بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه مسئله 79 این شد که چون به مجرد ظهور ربح خمس تعلق میگیرد و این مال مشترک بین مالک و امام و بنی هاشم خواهد بود، پس ادای خمس در اثناء سال صحیح است. این قاعده اولی. و اگر خواست ذمه‌اش تبرئه بشود باید قصد خمس بکند قربت الله. و اگر کسی قصد وجه را لازم می‌داند، این شخص باید قصد وجوب بکند. همه اینها محقق است، زیرا مال غیر را به صاحبش می‌پردازد. منتها این واجب، واجب موسع است، واجب مزیق نیست. در اخماس ششگانی دیگر مثل غنیمت و قوس و کنز و امثال ذالک به مجرد تحقق ادا واجب فوری است، ولی در مسئله ارباح مکاسب گرچه تعلق به مجرد ظهور ربح حاصل می شود، لیکن این شخص فرصت تعدیه دارد تا پایان سال. وقتی سال تمام شد دیگه واجب فوری است، از اون به بعد حق تصرف در مال ندارد مگر تخمیس کند. و اگر چون در اثناء سال ادا صحیح است و از طرفی هم معونی سال مستثناست، این شخص هم بخواهد مبادرت کند به امتثال، هم هزینه سال را احتساب بکند، ناچار است تخمین بزند. وقتی تخمین زد با مظنه و گمان هزینه را ارزیابی کرد، بقیه را تخمیز کرد. این سه صورت دارد: یا طبق تخمین و مظنه او هزینه واقع می شود که اینجا مشکلی ندارد، یا اون هزینه که تخمین زد کمتر از هزینه واقعی است، این فرض دوم، یا بیشتر از هزینه واقعی است، این فرض سوم. اونجا که بیشتر از هزینه واقعی باشد، اونجا رو میگوین باید مجددا تخمیس بکند. یعنی اگر کسی در اثناء سال خواست خمس مالش رو بدهد و چنین تخمین زد که 1000 دینار یا 1000 درهم هزینه سال اوست، این 1000 دینار را استثناء کرد، بقیه را تخمیس کرد، اونگاه معلوم شد که هزینه او 500 دینار بود نه 1000 دینار. اون مقدار زائد را که در تخمین اضافه زیاد کرده بود باید خمس او مقدار زائد بدهد. پس اگر کشف خلاف شد باید خمس او مقدار زائد را بپردازد. فرض دیگر آن است که اون مقداری که تخمین زد کمتر از هزینه واقعی بود و هزینه واقعی او بیش از اون مقدار بود که تخمین زد، به برابر تخمین هم خمس مال خود را داد. پایان سال که رسید دید هزینه بیش از اون مقدار بود که اون تخمین زد، یعنی بیش از اون مقداری که باید خمس بدهد خمس داد. آیا اینجا میتواند استرداد بکند یا نه؟ سه تقریب شده است برای اینکه نمیتواند استرداد بکند. معروف بین فقها این است که میتواند استرداد بکند. عده‌ای هم برانن که نمیتواند استرداد بکند. شهید ثانی رضوان الله علیه، صاحب جواهر، مرحوم شیخ رضوان الله علیه مجمعین، اینا برانن که نمیتوانند استرداد بکند. در صورتی که عین مال موجود باشد و گیرنده هم عالم باشد به اینکه این خوب مال زائد بر اون مقداری بود، هزینه او زائد بر اون مقداری بود که باید می پرداخت، معذالک حق استرداد ندارد، چه رسد به اینکه مال طلب شده باشد، مصرف شده باشد، و چه رسد به اینکه گیرنده نداند. تقریب اول که بیان مرحوم صاحب جواهر است که لابد ملاحظه فرمودید، این است که می‌فرمایند تخمین و مظنه موضوعیت دارد نه طریقیت. گرچه تعبیر صریح ایشون به عنوان موضوعیت و طریقیت نیست، اما همین معنا را بیان میکنند که اون چه معیار حکم است تخمین اوست ولو مطابق با واقع نباشد، مظنه اوست ولو مصادف با واقع نباشد. یعنی این مظنه و این تخمین موضوعیت دارد. چون همین موضوعیت دارد ولو مصادف با واقع هم نباشد، اونچه را که او داد خمس است و حق استرداد ندارد. این بیان مرحوم صاحب جواهر ناتمام است، برای اینکه یک دلیل نقضی دارد و یک اشکال حلی. دلیل نقضی آن است که خب اگر تخمین موضوعیت دارد، اون صورتی که بیشتر از مقدار واقع تخمین زد، چرا میگید باید خمس رو دوباره بپردازد؟ اگر هزینه او 100 دینار بود یا 1000 تومان بود، او 1500 تومان تخمین زد، بعد معلوم شد که 1000 تومان هست، شما میگید خمس اون 500 تومان رو باید بپردازد. خب اگر موضوع تخمیس همین تخمین و مظنه است و این موضوعیت دارد، او هم که عمدن تخمین زائد نزد که، در ارزیابی اشتباه شد بالاخره و این مظنهش مطابق با واقع نبود. خب اگر مظنه موضوعیت دارد و تخمین موضوعیت دارد، اونجا که تخمینش بیشتر بود چرا معتبر نیست دوباره با تخمیس میشود؟ این نقضی. حلیش آن است که در همه این موارد مظنه و تخمین جنبه طریقیت دارد، حکم رو واقع می رود. یعنی روی ربح بعد از کسر هزینه خمس تعلق می گیرد. حالا گاه انسان در تشخیص ربح اشتباه می کند، گاهی در تشخیص هزینه اشتباه می کند، گاهی در تشخیص هر دو اشتباه می کند، گاهی در تشخیص هر دو مصیبت است و به واقع می رسد. در تمام این سوار چهارگانه اون چه که حق معیار است اون واقع است، چه در تشخیص ربح چه در تشخیص هزینه. پس این بیان مرحوم صاحب جواهر ناتمام است. بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب شریف خمسشون این است که حکم به ربح تعلق گرفته و شارع مقدس ارفاقاً و احتیاطاً و مالک اجازه تأخیر داده است. این که گفته می شود ارفاقاً و احتیاطاً، یعنی اگر خسارت هایی شد شما متضرر نباشید، و شاید خواستن چنین مطلبی رو بیان کنن که به مجرد ظهور ربح خمس تعلق می گیرد، حق امام و بنی هاشم پیلی می شود، منتها شارع مقدس که ولی همه امور است، ولی اموال هم هست، اجازه داده است که این مالک در مال امام و بنی هاشم در طول سال هزینه کند. در حقیقت مالک واقعی به شما به مالک اجازه داده است که از خمس و سهم امام استفاده کند، چون به کل ربح خمس تعلق میگیرد. هزینه را ارفاقاً شارع مقدس که ولی حقیقی است اجازه داده است، نه اینکه هزینه ملک شخص مالک باشد. پس مالک دارد از مال امام و بنی هاشم استفاده میکند. حالا اگر مالک نخواست از مال امام بنی هاشم استفاده کند، در اثناء سال مبادرت کرد به تخمیس مال، این صدر من اهلهی و وقع فی محله. یعنی اگر کسی نخواست از مال امام و بنی هاشم تغذیه کنه، خب هرچی را که داد خمس است دیگه، این کشف خلاف ندارد اصلا. همونطوری که رو تقریب مرحوم صاحب جواهر کشف خلاف ندارد، رو تعلیل مرحوم شیخ هم کشف خلاف نخواهد داشت، برای اینکه کشف خلاف معناش آن است که هزینه مستثنا باشد، شما در ارزیابی هزینه اشتباه کرده باشید، در حالی که هزینه مستثنا نیست. شارع اجازه داد، فرمود بگه در طول سال می توانید از این مال برای هزینه خودتون استفاده کنید، نه اینکه این به مقدار هزینه مستثنا باشد. این هزینه بالاخره از مال امام بنی هاشم است، او ارفاقا اجازه داده است. این بیان هم ناتمام است، برای اینکه ظاهر ادله خمس ارواح مکاسب این است که هزینه مستثناست، به هزینه خمس تعلق نمیگیرد. مضافم به اینکه همه اینها زیر مجموعه عنوان غنیمتن و هزینه تخصصا خارج است، چه هزینه کار چه هزینه صاحب کار. همونطوری که در معدن، در کندوکاو معدن اگر هزینه مستثنا نباشد غنیمتم صادق نیست، غنیمت نیست. اگر کسی 100 تومان هزینه کرد، به مقدار 100 تومان فروش معدن داشت، اینجا نمیگن غنیمت برد که. اگر کسی 1000 تومان هزینه کرد، به مقدار 1000 تومان درآمد گنج داشت، یا به مقدار 1000 تومان درآمد قوس داشت، اینا که غنیمت نیست، هیچ کدام از اینا خمس ندارد، چون هزینه خود کار یقینا مستثناست. هزینه صاحب کارم در مسائل کسب مستثناست، اگر ما تنزل بکنیم تخصیص است، اگر تنزل نکنیم تخصص است. برای اینکه اگر کسی سرمایه‌اش 1000 تومان هست یا 1000 دینار است، در پایان سال، سال که گذشت، همون 1000 تومان را دارد، به چنین شخصی میگوین سود نبرد. نمیگن شما سود بردید و خرج سالانه را تأمین کردید، چون خرج سال صاحب کار اگر استثناء نشود، اون ناچار است از سرمایه بخورد، میشه ضرر. و سه حال فرض دارد: یا سرمایه کمتر از قبلی میماند، یا معادل قبلی، یا بیشتر از قبلی. اگر کمتر از قبل بود که ضرر کرد، معادل از قبل بود نه ضرر کرد نه سود بود، بیشتر از قبل بود البته سود بود. اگر هزینه شخص را استثناء نکنیم که جزء وعلم و انما غنمتم نخواهد بود، ایر نمیگن ربح، ایر نمیگن غنیمت. بر تقدیر هزینه شخص اگر تخصصا خارج نباشد، طبق ظاهر صحیح علی بن مهزیار و سایر نصوصی که هزینه را استثناء کرده است، تخصیصا خارج است. وقتی تخصیصا خارج شد، این شخص از مال امام و بنی هاشم استفاده نمی کند تا ما بگیم ارفاق باشد به مانند آن، بلکه از مال خودش استفاده می کند. چون هزینه مستثناست، او باید ارزیابی بکند، در ارزیابی گاه اشتباه می کند، وقتی اشتباه کرد کشف خلاف شد با جبران بکند. همون طوری که در تشخیص ربح اگر اشتباه کرد با جبران بکند، در تشخیص هزینه اگر بیش از مقدار هزینه را حد زد باید جبران بکند، در تشخیص هزینه اگر کمتر از مقدار هزینه شده را حد زد است، میتواند استرداد بکند. پس فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که بود به عنوان احتیاط است برای تأمین خسارت یا ارفاق به مالک است، این هم ناتمام است. بیانی که مرحوم خوی رضوان الله علیه دارن یه بیان مبنایی است، اون هم در جای خود ثابت شد که تام نیست. اون مربوط مسئله 72 است. اون فرمایششون این است که خمس به ربح تعلق میگیرد و چیزی هم مستثنا نیست. البته هزینه کسب مستثنا است، ولی هزینه صاحب کسب مستثنا نیست. خود ربح به تمامه متعلق خمس است بدون استثنا. و شارع مقدس تکلیفاً فرمود تا پایان سال فرصت داری. این مدت و این گذشت شرط و مانند آن قید اون تکلیفی است، به قید اداء واجب است نه قید وجوب. این چنین نیست که هزینه که استثناء شد اونگاه هرچه موند متعلق خمس است، این طور نیست، بلکه خمس مستقیما به خود ریب تعلق میگیرد. ولی شخص میتواند تا پایان سال بعد از کسر هزینه مالش تخمیس کند که این تکلیفاً مشروط است نه وضعاً. وضعاً مطلق است، تکلیف حکم تکلیفیش مشروط است. این بیان هم در همون تبیین مسئله 70 روشن شد که تام نیست، برای اینکه اگر منظور آن است که این شخص فرصت دارد تا پایان سال این تکلیف را امتثال کند، نباید هزینه خود را از ریب کم کند. بالاخره یک واجب موثقی است که پایان سال اصل ریب را تخمیس می کند، نه بعد از کسر هزینه. اگر منظور آن است که هزینه های طول سال مستثناست، پس معلوم می شود اون چه که متعلق خمس است نفس ریب نیست، ریب بعد از کسر هزینه است. نظیر همون به بعد وصیت یوصی بها و دین، که ارث بعد از وصیت است و دین، یعنی اول دین متوفا رو کنار میذارن، بعد وصیتی که کرد ثلث او رو کنار میگذارن، بقیه میشود ارث بین وراث توزیع میکنن. این من بعد وصیت توصون بها او دین، یا من بعد وصیت یوصی بها او دین، این بعدیت لحاظی و ترتیبی است، البته بعدیت زمانی نیست. شما وقتی از سهام ارث میبرید، مال ارث میبرید که دین و سرش را لحاظ کرده باشید. اینجا وقتی خمس به این ریب تعلق میگرد که هزینه را لحاظ کرده باشید. پس هزینه سال و امتداد سال تنها ناظر به تکلیف محض نیست، بلکه اون امر وضعی را هم مقید میکند. یعنی ربح بعد از هزینه سال متعلق خمس است. اگر این چنین است، در ارزیابی ربح یا هزینه اگر اشتباه کرد باید اشتباه برگشت کند. پس بنابراین این بیانی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله فرمودن این تام است. شاید تقریر مرحومای خویی مثلا درست به جان افتاد، وگرنه خود ایشون در اینجا تعلیقی ندارن موافق با مرحوم سید صاحب عروه. پس هم مسئله 72 را شما یک بار دیگر ملاحظه فرمایید که اون مبانی باز به ذهن شریفتون بیاید، و همین مسئله. مسئله 72 این بود متا حصل الرب، مسئله 72 این بود متا حصل الرب و کان زائدن علا معونت سنه تعلق به الخمس و این جاز له تأخیر و فل ادا الى آخر سنه. نه این که به صرف ظهور ریب خمس تعلق بگیرد و هزینه مستثنا نباشد، این چنین نیست، بلکه وضعا احتساب هزینه دخل دارد، یعنی ربه منهای هزینه متعلق خمس است. و این جاز له تأخیر فی الادا الى آخر السنه فلیس تمام الهور شرطن فی وجوبه. مسئله خمس مثل زکات نیست که گذشت سال شرط وضعی باشد، بلکه شرط تکلیفی است، نه شرط وضعی. و انما هو ارفاق بالمالک لاحتمال تجدد معونت اخرى زائدا على ما ظنه. یه وقت است که ما میگیم این شخص برابر با مظنه و گمان هزینه خود را احتساب بکند، یه وقت است نه، یه سلسله حوادث پیش بینی نشده ای در کار است. اصلا چه میداند که چی پیش میاد و چی پیش نمیاید؟ اونگاه بر شارع مقدس برای ارفاق فرمود تا پایان سال مهلت دارید. که تتمه اون فر هم مسئله 72 هم که خب ملازم فرمید. اما اون چه که فعلا بحث شد مسئله 79 این بود که تعجیل جایز است و اگر چون چه در احتساب اشتباه کرد میتواند برگرداند. این خلاصه بحث در مسئله 72 و 79. اما مسئله 80، اگر با مال با غیر مخمس یک متاعی را خرید، تصرفی در اون متاع جایز نیست. اگر زمینی خرید نمیتواند در اون نماز بخواند، لباسی خرید نمیتواند با اون نماز بخواند، حکم قصبی را دارد، آبی را خرید نمیتواند با او طهارت تحصیل کند، یعنی وضو بگیرد و مانند آن، مگر اینکه مقداری از اون مال به مقدار خمس مونده باشد و این شخص هم به ذمه قصدش این باشد که مال خمس را از اون بقیه بپردازد. این خلاصه فرمایش مرحوم سید در مسئله 80 که اگر با رب یک متاعی را خرید، کما انه لو اشترا به ثوبن لا تجوز الصلاه فيه و لو اشترا به ما ان للغسل و الوضوء لم يسه، نعم لو بقی منه به مقدار الخمس فی یده و کان قاصدن لاخراجه من جاز و صح کما مر نظیره. خب تبیین محل نزاع هم این است که با عین غیر مخمس معامله کند، یعنی معامله شخصی باشد نه کلی در ذمه. یه وقت از زمینی را یا فرش به لباس یا آبی را در ذمه می‌خرد و هنگام ادا از مال غیر مخمس می‌دهد، همونطوری که قبلا بحثش گذشت، این معامله فضولی نیست، این معامله صحیح است و ادایش فضولی است. تصرف در اون عین جایز است ولو پولش را از مال غیر مخمس داده است و این خارج از بحث است. یه وقت است که با مال غیر مخمس معامله می کند، با عین غیر مخمس معامله می کند. چون با عین غیر مخمس معامله کرده است، اون عوضی را که گرفت این در هر دو حال چه ما بگوییم این معامله فضولی است و ولیش اجازه داد، چه معامله فضولی است و ولیش اجازه نداد، در هر دو حال تصرف در اون عین جایز نیست. چرا؟ اگر ما از نصوص تحلیل در این گونه از موارد استفاده کردیم که ولی این امور اجازه داده است، معناش آن است که ولی این امور اجازه داد یعنی اون حقش که خمسه است از معوض به عوض منتقل شد، یعنی این مال غیر مخمس را با این رب با عین این رب یه آبی خرید، این حق از آب از این رب و این پول به اون آب تعلق میگیرد. اگر معامله فضولی امضا شده است، معناش آن است که حکمی که مال عوض بود الان در معوض جاری است، یا حکمی که در معوض بود الان در عوض جاری است. پس اگر معامله فضولی بود و امضا شد، معناش آن است که مثل حکم این اصل مال را دارد، همونطوری که اصل مال تصرف در اصل مال بعد از انقضاء سنه بدون تخمیس جایز نیست، تصرف در عوض این چنین مالم بعد از گذشت سال قبل از تخمیس جایز نیست، چون این عین الان متعلق خمس است و خمسش داده نشد. اگر گفتیم نه این معامله فضولی است و ولیش امضا نکرده است، اگر معامله فضولی است و ولیش امضا نکرده است، این ثمن در حقیقت ملک او نشد، ملک همون صاحب اصلی خود هست، چون معامله باطل است دیگر، مال مردمه و میشه غصب. به هر تقدیر یا غصب مال امام و بنی هاشم است یا قصب اون خریدار یا فروشندهی که با اون معامله کرده است، مال مردم است و جایز نیست. نسبت به یک پنجم، چون مبنا این است که به نحو اشاعه است و در اشاعه هر جزئی از اجزا مشترک بین مالک و امام بنی هاشم است، بس در هیچ جزئی نمیتواند دست بزند. صاحب عرب رضوان الله علیه در ذیل استدراکی دارن بر مبنای خودشون، چون مبنایشون این است که خمس به نحو کلی فی المعین تعلق میگیرد. در باب زکات هم بیا همچه فتوایی رو دادن. فرق کلی فی المعین با شرکت به اشاعه هم قبلا ملاحظه فرمودید. بنابر اشاعه هر جزئی را که انسان دست روش میگذارد مشترک است بین امام و مالک. کلی فی المعین معنیش این است که این خصوصیت های اشخاص ملک مالک است و یک فرد بدون خصوصیت ملک اون مال کسی است که فروخته یا مال امام بنی هاشم است. صاحب عرب رضوان الله علیه رو مبنای خودشون میفرمان به این که اگر با رب معامله کرده است، چون به نحو کلی فی المعین تعلق میگیرد، به مقدار خمس مونده است، به مقدار خمس هنوز در دستش مونده است و با بقیه معامله کرده است، تصرف در اون متاعی را که خریده جایز است ولو خمسش را نداد. در صورتی که اون چرا که مونده و در اون تصرف نکرده به مقدار خمس باشد اولا و قصد ادا هم داشته باشد ثانیه. این رو فرمایششون بر مبنایشون سخن تام است، لکن اون قید دوم زائد است. یعنی بر مبنایشون اگر چونچه کسی به مقدار خمس را گذاشت در بقیه تصرف کرده است، این بقیه حلال است، مال اوست. اما این که فرمود نیتش هم این باشد که اون خمس را آن بقیه را به عنوان خمس بپردازد، این دیگه دخیل نیست. حالا برفرض نیتش اون بود که ندهد، یه قصبی است در کنار اموال او. اون چهار پنجم که مال او بود و ملک تلق او بود با اونها معامله کرده است، معامله که فضولی نیست. در عینش میتواند تصرف کند، در اصل میتواند تصرف کند، در عوضش هم میتواند تصرف کند. حالا اگر کسی خمس مال در اونجا موجود است به نحو کلی فی المعین و قصد دادن و خمس را هم ندارد، تصرف در این چهار خمس چرا باطل باشد؟ چرا؟
در صورتی که قصد ادا باشه به پنج قسمت
تقسیم
میشه.
مال چه ما
بخواد
اگر چون چه این مال را ما در خارج پنج قسمت بکنیم، یه چهار پنجم دارد همون دیگر. این شخص نمیخواهد خمسه بپردازد. حالا فرض کنید دو تا شریکن با مزاربه، بنا شد 20% سود مال یکی از دو شریک باشد و این شخص قصد ندارد سهم شریک رو بده، چرا در مال خود نتواند تصرف بکند؟ نه ما چه بخواهیم چه نخواهیم مال را به کسرهای خارج می شود تقسیم کرد. حالا اگر دو تا شریک بودن در مزاربه و امثال مزاربه، یکی 20% سهم او بود، یکی هم 80% یا در کارخونه یا غیر کارخونه، مزاربه یا غیر مزاربی، این کسی که متصدی اموال است و مال دست اوست، قصد ندارد اون 20% سهم دیگری را بدهد، آیا میتواند در اون 80% یعنی 4 خمس تصرف بکند یا نه؟ مال در خارج قابل هر کسری سر تقسیمی است. اگر چنونچه این شخص قصد نداشت مال دیگری رو، مال شرکا را بپردازد، لازمش نیست که نتواند در مال خودم تصرف بکند. اینجا که فرمودن، البته آیون تعلیقی دارن که قد مر کلام فیه، اونم میگن قد مر نظیره. مرحوم صاحب عروه در همین مسئله 80 که میفرماید نم لو بقی منه به مقدار الخمس فی یده و کان قاصدا لاخراجه منه جاز و صح کما مر نظیر. اونجا آیون فرمودن به این که این کلی فی المعین نیست، بنابرای شرک در عین است و حقا با اون آیون. یه قیدی هم اونجا بعضی اشکال کردن که این قیدی که شما فرمودید نیتش این باشد که بپردازد، این نیت زائد است. ما اگر گفتیم به نحو اشاعه است، تصرف جائز نیست ولو نیت این شخص این باشد که خمس رو بپردازد. اگر گفتیم کلی فعل معین است، تصرف در چهار پنجم جائز است ولو نیتش نباشد که مال مردم را بدهد، چون اونجا که مال مردم را نمیدهد معصیت میکند، اما اینجا که در مال خود تصرف میکند که عصیان نیست. اگر چنون که به نحو شرکت، چون قاعده کلی که مشخص میشود مقام هم مندرجه تحت اون قاعده کلی است، اگر دو نفر شریک بودن به شرکتشون هم به نحو اشاعه بود نه به نحو کلی فعل معین، یکی از دو شریک قصد داشت که سهم شریک دیگر را بدهد ولی بدون اطلاع و بدون اجازه او در مال تصرف میکند، میگوید من به مقدار سهم خودم تصرف میکنم، خب این تصرف حرام است، با اینکه قصد دارد مال شریک را بپردازد. قصد داشتن این که مال شریک را بپردازد که مصحح تصرف در مال مشترک نیست. پس اگر ما قصد، اگر شرکت به نحو اشاعه بود تصرف در مال جایز نیست بدون اذن شریک دیگر، ولو انسان قصد داشته باشد سهم او را بپردازد. اگر به نحو کلی فعل معین بود، تصرف در سهم خود جایز است ولو قصد نداشته باشد سهم شریک را بپردازد، چون در سهم شریک تصرف نکرده، صرف قصدم که مجوز نیست یا مانع نیست. به اون عصیان خارجی که رسیده است نسبت به اون چهار پنجم، نسبت به اون سهم خارجی البته معصیت هست. بنابراین این قید نقشی ندارد که من کار من قصدی این که ادا کند. در زیر مورد دیگر حالا میمونه مسئله بعد. الحمدلله رب العالمین.